السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو لمړنۍ مناظره نن وشوه د امریکا کورنی مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو د 2020 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل د امریکا اقتصاد د کارونو یا دندو پیدا کول ټولنیز او صحي خدمات هغه مهم مسایلو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هر یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک کشیبی و بللی په بیغوری او ناکامی تورن کرد. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بی ځای و بلل او وی ویل چې په حقیقت کې ترامپ دغه ټولو ګډوډۍ مسؤل دی ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوی دقیقې وه دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون له افغانستان سره د استرالیا د 2.8 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اوچا وویل دا پیسې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورکړل شوې. اوچا پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د افغانستان سره د استرالیا د دې مرستې مننه کوي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس استرالیا د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره تر اوسه پورې څه باندې 4.5 میلیونه استرالیایي ډالره مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون په بروکسل کې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ له اوکراین سره امنیتي تړون لاسلیک کړ. د دې امنیتي تړون پر اساس اروپایي اتحادیه ژمنه کوي چې له اوکراین سره به د وسلو پوځي روزنې ماین پاکۍ او د امنیتي او دفاعي تګلارې په شمول په 9 برخو کې مرسته وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اروپایي پارلمان له انتخاباتو وروسته دا لومړی ځل و چې د اروپایي هیوادونو مشرانو د یو تړون د لاسلیک لپاره په رسمي غونډه کې ګډون وکړ او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تود هرکلی هم وکړ. دا تړون چې د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شو ټاکل شوی د روسیې د تیری په وړاندې د دفاع لپاره د اوکراین او د هغه د متحدانو ترمنځ نورو ورته تړونو بشپړوونکی وي. او هند د کرکټ د نړیوال شلو اوریز جام په دوه منیمه پایلوبه کې انګلستان ته 5-2 منډو ماته ورکړه. دې بری هند پایلوبه ته ورسوه او ټاکل شوی سبا شنبه له جنوبي افریقا سره د 2024 کال د اتلولۍ جام د ترلاسه کولو لپاره پایلوبه وکړي. تیره شپه هند 101 منډې کړې وې خو انګلستان ټول لوبغاړي په 103 منډو له لاسه ورکړل. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې افغانستان او جنوبي افریقا سره مخ شوې. افغانستان له جنوبي افریقا څخه ماته وخوړه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی در سه حمله جداگانه عمدتاً بر شهروندان عادی در مناطق مختلف آلمان سه شهروند افغان دخیل بودند. جنجالی ترین این حملات در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غربی آلمان رخ داد. بر بنیاد گزارش‌ها در این حمله یک مرد افغان 25 ساله به گروه از راه پیمایان پاکس یوروپا با چاقو حمله کرد. پاکس یوروپا مخالف افرادگرایی اسلامی است. در این رویداد چند تن از راه پیمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند. بعد خبر رسید که افسر پلیس در 2 جون جان باخت. این رویداد چند روز پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا بحث‌های جدی را برانگیخته در مورد اخراج آن عده از مهاجران افغان که مجرم شناخته میشوند. اما چرا برخی از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در این رویدادهای خشونت‌آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افراطگرایی اسلامی در ارتباطند؟ این حملات چه پیامدهای برای جامعه مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. بسیار خوش آمدین خانم سروش. بیاین از اینجا بحث را شروع کنیم که وقتی با جوانا در افغانستان صحبت میکنیم اغلب از افزایش فقر و بیکاری و بی‌سرپناهی و بی‌روزگاری مینالند و شکایت میکنند. اما مهاجران افغان در آلمان و او جوانایی که میتونند راه بیابند به اروپا، از جمله میان به آلمان، از امکانات اساسی زندگی برخوردار میشن، شامل سرپناه و امکانات آموزشی و نمیدونم امتیازات مالی. با وجود این همه، چرا یک شهروند افغان باید چاقو بکشه و حمله کنه به جان شهروندان عادی و کار بالاخره به جایی بکشه که حتی یک پلیس را هم به قتل برسانه؟
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسانی که برنامه را تماشا میکنن. این مسئله را ما نمیتونیم به صورت مجرد تحلیل بکنیم که چرا. این چرا میتونه پس ترکیبی از عوامل مختلف باشه که عمدترین از این مسئله فقر اجتماعی است از دید ما و مسئله بزرگ شدن و یا بودن خانواده های از این افراد در جنگ بیش از 40 سال در افغانستان و طبعا عوامل افرادگرایی و جلب و جذب جوانا که زودتر یا بیشتر تحت تاثیر عوامل مختلف میرند. و شاید خوب فراموش نمی کنیم که بعد از مسئله عراق، سوریه و همچنان جنگ فلسطین، ما شاهد مسائل مختلف در کشورهای مختلف هستیم، نه تنها افغان بلکه شهروندهای مختلف کشورهای مختلف دست به چنین کارها زدن. و طبعا که عوامل روانی هزی چیز دیگری هست، اما عمده ترین مسئله از دید ما و از دید منازعه، شما وقتی که در یک جامعه که در اونجا فقر فرهنگی بوده بزرگ میشین و یا خانواده شما تحت تاثیر فقر اجتماعی و فقر فرهنگی در جامعه خود بوده و همو مسائل با خود انتقال میده، حتی به یک کشور دیگه هم میره، چون شخصی که به اسم سلیمان دست به چون این حادثه زده، این بیشتر وقتش در آلمان گذشته و یعنی کودک بوده که از افغانستان بیرون شده. بدون شک این عوامل شاید از طریق خانواده و یا از طریق اجتماعی که انوز اسناد در این مورد وجود نداره، ولی گفته میشه که این ارتباط با گروه های افراطی داشته. حالا اگر پس ما بر بگردم به سر اصل مسئله، ما میتونم بگویم که انزوای فرهنگی در جامعه مهاجر، سرپناه درست است که برشان هست، مسائل اقتصادیشان تا حدی حل است، از لحاظ غذایی شاید مشکل نداشته باشند، ولی شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، این مسئله سبب میشه که شما عقده‌مند شوین. وقتی که شما عقده‌مند میشه و در اطرافتان هم و در خبرهای روزانه هم شما میبینین که جهان متاسفانه در یک تضاد اکنون قرار داره. ما در یک کشور متضاد بزرگ شدیم، انوز هم ما در یک جامعه متضاد زندگی میکنیم.
بسیار تشکر از این خانم سروش، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم در این باره که چرا حل‌های وجود داره. ولی بیاین که از دکتر وزین هم بپرسیم که خب وقت شما شنیدید که به تازگی در سه حمله جداگانه سه شهروند از افغانستان دخیلند، شما به عنوان یک جامعه شناس دینی، به عنوان یک کسی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنید، چه حسی داشتین؟ و بگذارین این سوال را از شما مطرح بکنم که چرا به نظرتان برخی از شهروندان از افغانستان باید دست به چنین حملات خشونت آمیز بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ادب خدمت شما، ایسی دقیق خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شما، عرض میکنم که طبعا برای من بر علاوه تبعات و جانب انسانی و اجتماعی سه حادثه که شما از آن یاد کردید، آنچه را که من شنیدم به حیث یک افغان که در این حوادث شهروند افغانستان دست داشتن، تکان دهنده و نگران کننده بود. ما می دانیم که متاسفانه پدیده افرادگرایی که یک موزل اجتماعی و سیاسی و همچنان اقتصادی هست، در جهان یک پدیده جهانی هست، یعنی تنها به یک کشور و یک سرزمین و اقوام و پیروان یک دین مشخص محدود نمی شود. افراطگرایی اکستریمیسم در سراسر جهان وجود دارد. ما در ادیان مختلف، در مسیحیت، در یهودیت، در هندویزم، در اسلام و در ادیان متعدد کسانی را داریم که متاسفانه دیدگاه افراطی دارند و حتی بعضی از این دیدگاه اکنون به حکومت رسیدند، مانند حزب حاکم در اسرائیل و همچنان حزب جنتا پارتی در هند و کشورهای دیگری از این قبیل. متاسفانه در افغانستان نیز بنابر عامل متعدد و اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، از 4 دهه حداقل به این سو در آتش جنگ می‌سوزد، البته من جنگ تنها و سرزمین را و خانه و شفاخانه و سرک و تعمیر را ویران نمی‌کند، بلکه قبل از هم از فرهنگ، ثقافت، دین، اخلاق و بافت‌های اجتماعی و اندیشه و فکر را ویران می‌کند. و طبعا مهاجرت نیز عقده بار می‌آورد، مشکلات بار می‌آورد. بنان اگر این قبرمن قابل توجیه نیست، این اعمال قابل نیکویی سرزنش است.
همینجا بگذارین این سوال را پیش بکشیم جناب وزین و بیاین از خانم سروش هم بپرسیم. خانم سروش، با توجه به آنچه که دکتر وزین گفتن، ببینین پس از این حوادثی که به تازگی اتفاق افتاد در آلمان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان آمد و گفت که خشونت در دموکراسی ما جای نداره. حالا شما بهتر میدانین که یکی از مهمترین مشخصه های دموکراسی تحمل دیگرها و تحمل نظریات مخالف هست. چه عامل باعث میشه که فرد یا افراد از افغانستان که از امتیازات یک کشور در یک جامعه لیبرال دموکرات بین زندگی میکنن و از او بهرمند میشن، نتونن نظریات و دیدگاه های مخالف را بر بتابن، تحمل بکنن و متوسل شون به خشونت فیزیکی؟
ببین، مسئله دموکراسی یک بحث بسیار بزرگ است و صدر اعظم آلمان و در مجموع مقامات آلمان متاسفانه با مسائل مهاجرین از دید ما البته و آنچه که شواهد در این چند سال نشان داده شتاب زده برخورد میکنند. آلمان یک کشور دموکراتیک است. وقتی که شما فضای دموکراسی را ایجاد کردین و دروازه‌های تان هم باز کردین که مهاجر از کشورهایی که شاهد بزرگترین خشونت ها بودن پذیرفتین، خب باید شما دروازه‌های دموکراسی، گفتگوی دموکراسی و ترویج فرهنگ دموکراسی را اولویت کارتان قرار بدین. برای یک شخصی که در فضای بسته بزرگ شده، تعریفی از دموکراسی را نمیدانه، تعریفی از تحمل را نمیدانه. ما قبلا هم گفتم ما در مربوط یک کشوری هستیم که متاسفانه در تضادهای اجتماعی زندگی کردیم، در تضادهای فرهنگی و سیاسی زندگی کردیم که این مسئله بدون شک بر روان ما تأثیر کرده.
اما چی توجیه داره حمله بر شهروندان عادی و چاقوکشی در معذر عام و حمله بر شهروندان عادی؟ چی توجیه میتونه داشته باشه از دید شما خانم سروش؟
توجیه به صورت قطعی نداره. من برمیگشتم به این مسئله، به صورت قطعی توجیه نداره، ولی اینجا کاستی کار وجود داره. کاستی کار بهی است که وقتی که حکومت آلمان دروازه ها را باز کرد که باید مهاجر بپذیره، باید زمینه تعلیم و تربیه را برای از این مهاجرین آماده میکرد، باید اینا را ادوکیتد بکنه و بعدا به جامعه اینا را به جامعه تقدیم بکنه.
حالا تا جایی که ما میدونیم خانم سروش با افغان‌ها در اونجا صحبت میکنیم، اینها که میرن برشان زمینه سرپناه حداقل فراهم میشه و برشان کورس‌های زبان، آموزش زبان فراهم میشه و تا حد این امکانات مالی هم در اختیارشان گذاشته میشه.
امکانات مالی، سرپناه و مسائل غذایی نمیتونه بر افکار شما تاثیر بگذاره. افکار شما را تعلیم و تربیه میتونه. مسئله تعلیم و تربیه زبان یک مسئله دیگه است. مسئله ای که شما میخواین که شامل یک جامعه شوین، از یک بستر بسته میرین به یک جامعه دموکرات، این کاملا یک بحث جدا هست. در این قسمت تمام کشورهای مهاجر، چون ما با مهاجرین تا به آمریکا هم کار کردم، همیشه یکی از معضلهی بوده که ما در اینجا هم شاهدش بودیم. این مسئله انوز هم متاسفانه در بین کشورهایی که مهاجر میپذیرند توجه برش کمتر صورت گرفته. مهاجری که از جنگ برخواسته، شما این تصور بکنین که یک شخص از زندگی خود میگذره، از بین آب و قایق و با ده ها مشکل شامل یک کشور دیگه میشه، پس شما اصلاح روانی این شخص چطور میتونین تعریف بکنین؟ این مسئله ای است که باید شرایط از نهاز سایکولوژی حکومت آلمان بیشتر زمینه را مساعد بسازه برای طبقه مهاجر بیشتر در این قسمت کار صورت بگیره. تعریف دموکراسی زمان میتونه